بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما هات به علمک. خدمت شما بینندگان عزیز پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت سلام میگم. عید گذشته، عید سعید قربان رو خدمت یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. دهه ولایت که حسن مطلعش عید قربان و حسن ختامش عید بزرگ سعید قدیر خم هست و خدمت یکایک شما عاشقان و دوستان اهل بیت اسم و طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله از برکات و فیوزات ماه ذوالحجه کمال بهره رو برده باشید. با کمال افتخار امروز هم با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام علامه حسینی جناب دکتر جباری و مواردی رو پیرامون ایام و مناسبت‌هایی که درش هستیم انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. شماره‌های ارتباطی برنامه هم زیرنویس شده که میتونید از این طریق با برنامه خودتون همراه باشین. اگر پرسش، مسئله و نکته تاریخی گوشه ذهنتون هست مثل هفته‌های گذشته مطرح بفرمایید، ان شاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. استاد سلام بر شما، عیاد خدمت تبریک عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای خانی و عزیزان بیننده این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارن ان شاءالله که موفق و مؤید و سربلند باشن. بنده هم تبریک عرض می‌کنم مناسبت عید قربان رو و عید بزرگی که در پیش داریم، عید سعید قدیر خم رو که بزرگترین عید از اعیاد مسلمانان هست، و همینطور آرزو میکنم در این ایام انشاءالله همه موفق به انجام طاعات و عبادات و اونچه که اسباب قرب به ساحت مقدس خداوند متعال هست انشاءالله همه موفق بوده باشن، به خصوص روز عرفه که پشت سر گذاشتیم، روز بسیار بزرگی که انشاءالله همه بهره برده باشن
انشاءالله با امید خدا. اگر موافق باشیم با عید بزرگ مسلمین، عید قدیر شروع بکنیم و در حقیقت سیره اهل بیت علیهم السلام رو در خصوص پاسداشت این عید از زبان شما بشنویم.
بله، روایات در ارتباط با مواضع ائمه علیهم السلام نسبت به عید قدیر زیاد هست، از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفته تا ائمه اهل بیت علیهم السلام، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دیگر ائمه تلاش بر این داشتند که به مسلمانان عظمت این عید رو یادآوری بکنند. اصلا خود قرآن کریم در اون تعبیر آیه سوم سوره مبارکه مائده، خداوند متعال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، خود این آیه به خوبی گویاست بر اینکه خداوند متعال راضی است، رضیت لکم الاسلام دینا، اتممت علیکم نعمتی، اکملت لکم دینکم. و لذا نقل هست که یکی از مسیحیان در زمان عمر وقتی که آمد به مدینه و با این آیه مواجه شد، گفت اگر ما بر ما چنین آیه نازل شده بود، روز نزول این آیه رو ما جشن می‌گرفتیم و مسلمانانی که در اونجا بودن هم همه تأیید کردن، خود عمر هم برها چاره جز تأیید نداشت. در کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله هم تعابیری دیده میشه، در کلمات ائمه اطهار علیهم السلام دیده میشه. من نمونه هایی رو اینجا عرض میکنم که زیاد هست، در حد فرصت برنامه مواردی رو عرض میکنم. در سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن که روز عید قدیر بعد برترین اعیاد امت من است، و روزی سی خدای متعال من رو فرمان داد که برادرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان پرچمی هدایتگر برای امتم تعیین کنم که پس از من به وسیله او راهنمایی بشه، و روزی است که خداوند در اون روز دینش رو کامل کرده، نعمت رو بر امتم به کمال تمام رسانده و اسلام رو به عنوان دین برای اونها پسندیده. این یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله. در روایت دیگری پیامبر اکرم هنئونی فرمودن که در کتب تاریخ و روایی ذکر شده که بعد از جریان اعلام ولایت امیرالمؤمنین، هنئون به ولایت امیر المؤمنین یا قریب به مضمون، فرمودن که به من تهنیت بگید. وقتی که پیامبر اکرم دستور تهنیت گویی صادر می کنند، این خب بهترین نشانه بر عید بودن این روز هست و اینکه مسلمان ها اون روزشون قطعا باید با روزهای دیگر و متفاوت باشه. حالا همجا خوبه اشاره به برخی از ائمه علیهم السلام بکنم که راوی میگه وارد خانه امام رضا علیه السلام شدم در روز عید غدیر، دیدم مثلا وضعیت فرق میکند و فضا جور دیگری است، در یک تکاپوی دیگری هستن اهل خانه، غلامان و اینها لباس نو پوشیدند و عرض میکنم که فضا رو فضای شادی قرار دادن و اینها نمونهاش. خود امیرالمؤمنین صلی الله علیه در یک نقلی دارد که در یک سالی روز جمعه با روز عید غدیر مصادف شده بود، اون حضرت خطبه خوندن در روز که خود نشون میده در دوران خلافتشون بوده دیگه، که امکان خطبه خوانی برای حضرت فراهم بوده. خطبه مدار مفصل هست، برخی از قسمت هاشو من اشاره میکنم که حضرت فرمودن خدای متعال برای شما مؤمنان امروز دو عید بزرگ و شکوهمند رو مقارن قرار داده که کمال هر کدام به دیگری است، تا نیکی و احسان خیش رو درباره شما کامل سازد و شما رو به راه رشد برساند و شما رو دنبال روی کسانی قرار دهد که با نور هدایتش روشنایی گرفتند و شما رو به راه نیکوی خیش ببرد و به نحو کامل از شما پذیرایی کند. جمعه رو حضرت اشاره میکنند، فرمود جمعه محل روز به هر حال گرد همایی شما دور هم جمع شدن شماست که به اون فراخونده تا گذشته رو پاک کنه، آلودگی های جمعه تا جمعه رو بشوید و اعمالی که بندگان به هر حال در اون روز انجام میدن. برای یادآوری مؤمنان بیان خشیت تقوا پیشگان اون روز رو مقرر ساخته و عرض میکنم که بعد بیاد حضرت سراغ عید غدیر. حالا اون قسمت من دیگه رد شدم. فرمود که خداوند در روز عید غدیر بر پیامبرش چیزی رو نازل کرد که بیانگر اراده اش درباره خالصان و برگزیدگان است و او رو فرمان داد که پیام رو ابلاغ بکند، بلغ ما انزل علیک من ربک، و از بیمار دلان و منافقان حراس نداشته باشد. والله یعصمک من الناس، که در آیه 67 سوره مبارکه مائده اشاره شد، و حفاظت او رو عهده‌دار باشد. تا اونجا که حضرت فرمود که رحمت خدا بر شما باد، پس از پایان این تجمع به خانه ها برگردید، بین دستورات که حضرت میدن برای سلوک مؤمنانه در روز عید غدیر، دستورات عملی، برید به خانه هاتون، به خانواده خود وسعت و گشایش دهید. ولذا این نکته که چندین سال مطرح میشه و حالا تا حدی عمل شده، کاش بیش از این سنت و رسم بشه که خب حالا در عید نوروز در میان ما ایرانیان خب رسم خوبی هست که برای بچه ها عیدی داده میشه و برای دیگران بزرگا به کوچک ها و دید و بازدید رفتن و امثال اینها که رسول
بسیار
شوق خاصی دارند و بچه ها یادشون نمیره، به هر حال منتظر عید میمونند برای اینکه در روز به هر حال از بزرگترها عیدی بگیرند. ای کاش بر اساس همین روایات این رسمی بشه، رسم به هر حال فراگیری که در روز عید غدیر یک چنین مسئله رسم بشه، اولا به دیدن همدیگه رفتن، حالا به دیدن سادات که خب قطعا باید رفت و تبریک و سنت بسیار حسن خوبی است، اما خود تواصل و از بکنم که دیدن دید و بازدید، البته حالا در ایام کرونا رو نمیگیم، بحث این یک امر مقطعی عارضی گذراست که انشالله به زودی از میان بره، اما به صورت کلی روز عید غدیر رو روزی قرار بدیم که به بزرگترها به کوچکترها به هم دیگه هدیه بدن و لازم اصل هدیه خب در روایت هست که به هم دیگه هدیه بدید که موجب محبت شما نسبت به هم میشه. این رو خب خود امیرالمؤمنین صلی الله علیه و آله اینجا اشاره میکنن که در این روز به خانواده خود وسعت و گشایش دهید و به برادران خود نیکی کنید و خداوند رو بر نعمتی که ارزانیتان کرده سپاس گویید. حالا همون چیزی که با هم میخونیم طبق روایات اهل بیت، باز الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام، اینها به هر حال مشمول همین توصیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. نسبت به این نعمت سپاس بگید، با هم باشید تا خداوند شما رو متحد بکند و به یکدیگر نیکی کنید، تا خداوند هم الفت شما رو پایدار و ثابت قرار بده. از نعمت الهی به یکدیگر هدیه دهید، آنگونه که خداوند در شما منت نهاده و پاداش آن را در این روز چندین برابر عیدهای گذشته و آینده قرار داده. از خود بحث هدیه دادن و بحث انفاق به خصوص که در روایات زیاد آمده و اجر خیلی بزرگی برای مسئله انفاق و صدقه در این روز آمده، که مثل این که هدیه به انبیا توصیف شده در روایات و فرمودید آنگونه که خداوند بر شما منت نهاده و پاداش آن را در این روز چندین برابر ایده های گذشته و آینده قرار داده، نیکی در این روز ثروت را می افزاید. این وعده است که امیرالمؤمنین داده، از جهت مادی و دنیوی هم آثار خودش داره، عمر رو طولانی میکنه، ابراز عاطفه و محبت به هم در این روز موجب رحمت و لطف خدا میشه تا میتونید در این روز از وجودتان خرج خانواده و برادرانتان کنید و در برخوردها و ملاقاتها ابراز شادمانی و سرور کنید. این کلمات امیرالمؤمنین خطاب به شنوندگانشون هستن در اون خطبه ای که در روز تلاقی جمعه و عید قدیر حضرت ایراد کردن. خب حالا چندین روایت هست از امام صادق، من یکیش رو میخوانم در ارتباط با عظمت عید قدیر. فرات ابن احنف میگه که به خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم و به حضرت عرض کردم که جانم فدا به ابی انت و امی، آیا مسلمانان عیدی برتر از عید فطر و قربان و جمعه و عرفه دارند؟ این سه عیدی که خب معروفه. فرمود آری، با فضیلت ترین، بزرگترین و شریفترین روز، روز عید نزد خداوند روزی است که خدا دین رو در اون روز کامل ساخت، بر پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله این آیه رو نازل فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این فرات ابن احنف میگه به حضرت عرض کردم اون کدوم روز بود؟ فرمود هرگاه یکی از پیامبران بنی اسرائیل میخواست جانشین خودش رو تعیین کنه و تعیین میکرد و وصی رو مشخص میکرد، اون روز رو عید قرار میداد. انبیاء پیشین همین چنین بودن و حضرت همون اون روز روزیه که پیامبر اکرم صلی الله علیه السلام رو به عنوان هادی امت نصب کرد و این آیه نازل شد و دین کامل شد و نعمت خدا بر مؤمنان تمام شد. این راوی میگه به حضرت عرض کردم که کدام روز از سال است؟ فرمود روزها جلو و عقب میافتد، گاهی شنبه است، گاهی یک شنبه، گاهی دوشنبه تا آخر هفته. گفتم در اون روز چه کاری سزاوار است که انجام دهیم؟ فرمود آن روز روز عبادت و نماز و شکر و حمد خداوند و شادمانی است، روز شادمانی است به خاطر منتی که خدا بر شما نهاد و ولایت ما رو قرار داد. دوست دارم که اون روز رو روزه بگیرید. خدا توفیق بده اگر کسانی توانش داشته باشن، گرچه بلندترین ایام سال هست، فصل گرما هست، اما هرچه که سخت‌تر و دشوارتر باشه، زحمتش بیشتر باشه، اجرش طبیعتاً بیشتر. انشالله روز عید قدیر میدن یکی از اون چهار روز سال هست که برها روزش فضیلت خاص داره و عرض میکنم انشالله که چنین توفیق خدا نصیب کنه. و بازی روایت دیگر هم هست، اینم میخونم و دیگه برای این قسمت فکرم کافی باشد. حسن ابن راشده میگه خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم و حضرت عرض کردم که بابی انت و امی، باز همون سال شبیه سال روایت قبل که آیا مسلمانان جز عید فطر و قربان عیدی دارن؟ فرمود آری ای حسن، بزرگتر و شریفتر از آن دو. پرسیدم چه روزی؟ فرمود روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان نشانه و راهنما برای مردم منصوب شد. عرض کردم فدای شما، در آن روز چه کاری سزاوار است که انجام بدیم؟ فرمود روزه میگیری و بر پیامبر دودمانش درود میفرستی. پس پیداست صلوات فرستادن در روز عید قدیر یکی از اعمال با فضیلت اون روزه. و از آنان که در حقشان ستم کردن به درگاه خدا تبری میجویی. بحث تبری جستن، پس هم تولی هم تبری. تبری جستن حالا به این نحو است که حداقل تو مجالسی که میشینیم در اونجا اعمال دشمنان اهل بیت بازگو بشود، بچه‌ها و جوان‌ها به خصوص بیشتر آشنا بشن. و همانا پیامبران الهی با اوصیاء خیش دستور میدادن روزی که جانشین تعیین شده رو عید بگیرن. پرسیدم حسن ابن راشد، که پرسیدم پاداش کسی که اون روز رو روزه بگیره چیست؟ فرمود برابر با روزه 60 ماه است. و عرض میکنم که اینو باز یک روایت و همینطور شبیه به این روایات متعددی آمده. روایتی باز از امام صادق سلام الله علیه، درش حضرت روزه عید قدیر خم رو برابر با 100 حج و عمره مقبول نزد خداوند میدونست و اون رو حضرت عید بزرگ خداوند شمرد. حالا ممکن برای شما از این سوال پیش بیاد که خب در اون روایت قبل 60 ماه فرمود، اینجا 100 حج و 100 عمره. این پاسخش رو بزرگان دادن چون در برخی از اعمال عبادی به همین ترتیب اختلاف تعبیر دیده میشه بسته به اون فرد و اون موقعیت و اون شرایط و اینها که از اون که هر کسی اون عمل رو انجام بده درجات فضیلت بالاتر میره و تفاوت میکنه. حداقلش همون است که در روایت 60 ماه آمده. بلذا حالا در این روزها این گونه ایام انشالله بهرمند بشیم و حالا روزی میرسد که میبینیم صحنه میاد، در اون صحنه نیکوکاران به پاداششون مواجه میشن، بدکاران با جزای اعمالش مواجه میشن. خود نیکوکاران قبطه میخورن، گاهی نگاه میکنه به رفیقش که توجه داشته، زیرکی به خرج داده، در این روزها روزش رو گرفته، من رو این مدار سخت بوده و خب اون فرد قبطه میخوره که از دست داده. یوم الحسرت و ندامه به این دلیل گفته میشه.
بسیار انشالله که در روزی که یوم الحسرت است کمترین حسرت رو داشته باشیم به واسطه اعمالی که از دست دادیم، انشالله که این مسئله توجه داشته باشیم. من خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم که ساعت 3:10 بامداد و 10:50 فردا روز آدینه انشالله زمان بازپخش برنامه پرسامان تاریخی است. یک بار دیگه میگم که شماره برنامه هم توسط دوستان عزیز من زیرنویس میشه، راه های ارتباطی میتونید اگر پرسش مسئله و مطلب و نکته تاریخی گوشه ذهنتون هست بپرسید، ان شاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. استاد، چندی پیش کلیپی در یکی از شبکه‌های واسه شبکه‌های وهابیت پخش شد مبنی بر این اتفاق که حضرت علی علیه السلام، البته قبلا ما قریب به این مضمون رو پاسخگو بودیم در برنامه، که حضرت علی علیه السلام در نمازهای جماعت به خلفا اقتدا می‌کردن. این بخش آماده است، ببینیم پاسخ شما رو بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بعد جوابی که دادن این بود حضرت علی اون موقع فقط فرادا نماز می‌خونده. حالا من می‌خوام شما سندی برای من بیارید که من بدونم نه، حضرت علی پشت سر عمر نماز خونده، پشت سر ابوبکر نماز خونده. متوجه هستید؟
بسیار خوب. من البته الان حضور
آره منم دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم،
متشکرم آقای حقجو. حتما من در فرصت مناسب میارم که علی ابن ابی طالب، خدا یار و نگهدارتون آقای حقجو، که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه پشت سر خلفای راشدین من جمله ابوبکر و عمر و عثمان نماز میخونده و حتی با اونها بیعت کرده. این در کتابهای خود آخونده هم اومده، بالاتر از نماز با اونها بیعت کرده، با اونها مشاوره میداده و در کتابهای مختلف این مطلب اومده که انشاءالله بنده سر فرصت خواهم آورد.
خب این کلیپ رو به اتفاق هم دیدیم، پاسخهای دکتر جباری رو در این خصوص پشنویم.
همطور که اشاره فرمودید قبلا هم به این پرداختیم، مدار شاید برای بعضی از عزیزان بیننده تکراری باشد، اما خب چون اینا توسط این رو شبکه ها تکرار میشه لذا ناچاریم بیان بکنیم. بین دو بحث هست، این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمان خلفای سگانه پشت سر اونها نماز میخوانده است. خب چاره جز این نبود، هیچ دلیلی نداریم دال بر این که امیرالمؤمنین منعزلن در خانه نماز بخونن یا در مسجد می اومدن یه گوشه می ایستادن خودشون نماز می خوندن. توصیه ائمه بعدی هم باز این نبود، خود امام حسن، امام حسین در زمان اون هم گاهی مروان حاکم مدینه بود، ناچار بودن برن در مسجد، مروان امام جماعت تحمیلی بود و پشت سر اونها نماز می خوندن. این یک نکته، یعنی پس اصل وقوع تاریخیش که امیرالمؤمنین از روی اکراه ناچار بود یا حسنه اینجا دیگر ائمه بره و برن نماز بخونن چاره نبود، چون که بنابراین منعزل از جامعه زندگی بکنن. نکته دوم که آیا نماز خواندن به چه کیفیت بود، نکته سوم که دلالت بر چیزی میتونه داشته باشه یا خیر، نکته دوم که آیا اقتدا میکردن واقعا با عنوان یک امام. من عرض میکنم که اینجور موارد رو طبعا بعد رفت و از اهل البیت پرسید دیگه. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل یک خانه نسبت به اون چه که درون خانه است آگاه تر هستن از ائمه معصومین علیهم السلام. وقتی که سوال بکنیم تبیین کردن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می ایستاد پشت سر اون هم سلال نفسه نماز خودش رو میخوند، یا مثلا امام حسن امام حسین در مسجد حضور پیدا میکردن اما کان یقرآن. این روایت قرب الاسناد، کتاب خوب معروف حدیثی معتبر شیعه است از مرحوم همیری، در صفحه 114 قرب الاسناد امام صادق سلام الله علیه از پدر بزرگوارشون امام باقر نقل میکند که کان الحسن و الحسین علیهم السلام یقرآن خلف الامام، یعنی چه؟ امام حسن و امام حسین پشت سر این امام های جور می ایستادن، اما یقرآن، وقتی که یقرآن قرائت خودش انجام میدادن، یعنی پس اقتداء سوری بوده، اقتداء سوری انجام میدادن، برای اینکه به هر حال از آفات عدم اقتدا مسئول بمانن، چون متهم میکردند و بعد ممکن بود که به هر حال تبعاتی داشته باشد، یا اگر خود ائمه اقتدا نمیکردند سرایت میکرد، شیعیان هم همون کارو میکردن، بعد خطرات متوجه شیعیان میشد. کان الحسن و الحسین علیهم السلام یقرآن خلف الامام، پشت سر امام میخوانند. راجب خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض میکنم که روایتی است در کتاب شریف تفسیر قمی، مرحوم قمی از بزرگان مفسران شیعه در قرن سوم هست، معاصر دوران غیبت صغراست، در جلد دوم این تفسیر صفحه 159 نقل میکنه درباره امیرالمؤمنین که در همون روزهای آغازین خلافت ابوبکر حضرت ثم قام و تهیأ للصلاة، حضرت آماده رفتن به نماز در مسجد شدن، و حضر المسجد، در مسجد حاضر شدن، و وقف خلف ابوبکر، پشت سر ابوبکر ایستادن، اما و صلا لنفسه، خودشون نماز رو خوندن، صلا لنفسه یعنی اقتدای سوری بود. بعد ادامهش که واردش نمیشه، و خالد ابن ولید الی جنبه، اون جریان معروف توطئه قتل امیرالمؤمنین که به خالد دستور دادن. و عرض میکنم که روایات دیگری باز به همین مضمون در الاحتجاج مرحوم تبرسی آمده، راز به همین و دیگر موارد. بنابراین این هم نکته دوم که پس اصل شرکت در نماز جماعت، چنان که در ادوار بعد مثلا در روایاتی از امام صادق سلام الله علیه اون حضرت با تأکید به شیعیان نفرمود که برید در این مساجد شرکت کنید، در نماز جماعتاشون شرکت کنید. چرا؟ چون بنانه و شیعه یک گروه منعزل از جامعه بشن، انگشنما بشن، دمسال اینها، بنابرای با اینها زندگی بکنن. و از میکنم که حتی اجرهای بزرگی در روایات امام صادق اینها نسبت به شرکت در نماز جماعات مسلمین آمده، که الانم در ایام حج فتاوای بزرگان ما همینه دیگه، مرحوم امام به خصوص یکی از معروفترین فتاوا رو در این باب داشتن. این هم نکته، پس نکته اول اصل شرکت، نکته دوم این که اینها اقتداء سوری انجام میدادن. در فتاوای برخی از بزرگان از فقهای معاصر مثل آیت الله خویی دیگر همین تعبیر تصریح شده، چون میگن اقتدا سوریست، اقتدا سوریست رو در همین بیانات فقهی دیده میشه. این نکته دوم. نکته سوم که هم از این بیانات روشن شد، آیا این شرکت اونها در نماز جماعات این خلفاء برحال جور امثال اینها نشانه این بوده که قبولشون داشتن؟ خب نه، مشخصه وقتی که سلال نفسه میفهماد اقتدا سوری میکردن، نشانه نیست که قبول داشتن، بلکه امام تحمیلی بود، ناچار بود امیرالمؤمنین شرکت بکند. خب وقتی که مثل علی باید بیاد پشت سر، مثل ابوبکری، مثل عمری، مثل عثمانی که قطعا اینها مفضول هستند و خود اهل سنت هم علی را افضل میدانند نسبت به اینها، اومدن علی رو انداختن پشت سر و خودشون جلو ایستادن، خب قطعا یک اقتداء سوری و تحمیلی است و نشانه هیچ به هر حال علاقه و قبول داشتن و عرض میکنم که مقبولیتی برای این خلفا نیست، که حالا این آیونی که تو این شبکه ها فعالیت میکنن بخوان با اثبات اقتدای امیرالمؤمنین به اینها ثابت بکنن پس هیچ مسئله بینشون نبوده و حضرت قبول داشته و بیعت کرده و امثال اینها.
بسیار عالی. یه پرسش دیگه هم خدمتتون باشیم، بعد ان شاءالله بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم با شما خواهیم بود. بحث مناسبتی است که پشت سر گذاشتیم و خب یک روز بسیار خاص است، بحث روز عرفه و دعای عرفه آقای امام حسین علیه السلام. این دعا رو خود امام حسین علیه السلام در اون سفر آخرشون قرائت فرمودن یا نه قصه چیز دیگه ایه؟
بله، گاهی این تصور میشه که امام حسین سلام الله علیه در اون سفر آخر که در سال 60 هجری، در ذوالحجه سال 60 هجری در مکه حضور داشتن امام سلام الله علیه و از اونجا دیگه عازم عراق شدن، ایراد کن، در حال که این چنین نیست، قطعا چنین نیست، دلیلش هم مشخصه، چون امام سلام الله علیه فرصت عزیمت به سمت عرفات رو پیدا نکرد. اتفاق مورخان هست که امام سلام الله علیه روز اتفاق عرض میکنم در این جهت اتفاق هست که امام قبل از اعمال حج در روز هشتم ذوالحجه اون حضرت به سمت عراق حرکت کردن و از مکه خارج شدن. حتی برخی مورخان زودتر دانستن روز خروج سوم ذوالحجه، بعضی هفتم، اما اکثرشون مثل ابو مخنف و دیگران هم منابع معتبر همون روز هشتم ذوالحجه دونستن. هشتم ذوالحجه یوم ترویه است، روز قبل از عرفه است، روزی که حاجی ها تازه محرم میشن برن به سمت عرفات و اینها. امام سلام الله علیه در اون روز از میکنم که مکه خارج شده. روایات صحیح از معصومین علیهم السلام هم در این باره وجود دارد که امام سلام الله علیه اصلا محرم نشدن به احرام حج، حج تمتع در اون سال که به عرفات برن. بنابراین قطعا این دعای عرفه در سالهای قبل ایراد شده. در اون سفرهای متعددی که امام سلام الله علیه به حج داشتن، هم امام حسن هم امام حسین تعداد زیادی سفر حج داشتن در اون سالهایی که برحال ایام حاکمیت معاویه بود و این دو امام بزرگوار در مدینه بودن، حج به جا می آوردن، پیاده می رفتن به حج. در اسناد دعای عرفه که خب هم مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده، هم بعدش مرحوم کفعمی نقل کرده، در اسناد دعای عرفه هیچ سندی دال بیانی درشون نیست که نشون بده که در کدوم سال امام سلام الله علیه این دعا رو ایراد کردن. حتی برخی از محققان استظهار کردن از بیانها در این دعاها که امام در عرفات، روزهای عرفه متعددی که در این سالها می رفتن به عرفات، دعاهای متنوعی رو ایراد کردن، تو نمید که فقط همین دعا باشه. اون تا این دعا رو بشر و بشیر فرزندان غالب اینها شنیدند و نقل کردند و بزرگان ما هم تأیید کردند نقل این و با جهت مضامین بلندی که در این دعا وجود داره، اما سالش مشخص نیست.
بسیار خیلی متشکرم. ما یه فرصتی رو بگیریم استاد از شما، ان شاءالله برمیگردیم باز هم با شما خواهیم بود. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه هستیم با پرسمان تاریخی. من یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که 3:10 بامداد و ساعت 10:50 روز آذینه بازپخش برنامه پرسمان تاریخی است. بسیار لطف میکنین از این که برنامه خودتون رو همراهی میکنید.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقى أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا سخن گویمت که والا تری زن
چه من گویم از بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم هنوز آب و گل.
جهیم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم.
لم اثن الله على خلق في احمد اصبع في من صدقا قد ادب ربي مرسله واكرم من ربي خلقا.
حقيت على الحسن العقبا فالورد تطوع ما تلقى. حسن يا رب لنا الخلقا واهره فلا يحوي نزقا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما همچنان همراه هستیم با شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم از استودیوی برنامه پرسمان تاریخی. و یک بار دیگه تاکید بکنم راه های ارتباطی برنامه رو دوستان عزیز من زیرنویس کردن که میتونین با برنامه خودتون در ارتباط باشیم، مثل دو بزرگواری که روی خط هستن، استاد جباری، خانم منصوری از تهران روی خط هستن که باشون صحبت می‌کنیم. خانم منصوری سلام بر شما، عصرتون بخیر، عیاد و خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خدا قوت.
متشکرم، سپاسگزارم.
این عیاد بزرگ رو به شما و بینندگان حضورتون هم تبریک میگم.
متشکرم، در خدمتتون هستیم.
ببخشید من سوالم در مورد دو تا از همسران پیغمبر هست.
بله.
خب حقیقتش در واقع کنجکاوی سوال من در مورد بانو خدیجه و بانو عایشه هست. این که این دو بانو چون خیلی محبوب هستن، بانو خدیجه در میان اهل تشیع خیلی محبوب هستن، بانو عایشه در میان اهل سنت. خب من دارم سوال پیش اومد که این دلیل این همه محبوبیت چیه؟ این نگاهی که به تاریخ انداختم، البته من که در حد شما نیستم، میگم این نگاه دیگه. من بانو خدیجه خب کاملا مسلم شد برام که مثلا توی تاریخ چه خدمات بزرگی انجام دادن. یا مثلا حرفای خود پیغمبر در مورد ایشون که این هم از ایشون تعریف کردن یا ایشون میکردن، خب این بر من مسلم شد.
دلی.
اما بانو عایشه والا من هرچی تو تاریخ گشتم چیز خاصی ندیدم، برعکس یه چیزایی من از ایشون، حالا من حتی تو کتابای اهل سنت من یه روایت دیدم توی صحیحین اگه اشتباه نکنم، حالا شما بهتر میدونید، یه روایت به این مضمون که پیغمبر بانو عایشه و یه بانوی دیگه به نام حفصه اشتباه نکنم ایشونو به چیز زنان دوران حضرت یوسف مقایسه کردن. خب یا مثلا آزارهایی که متاسفانه به پیغمبر رسوندن، یا مقابلشون با اهل بیت، یا مثلا یه جایی خوندم که ایشون متاسفانه مانع دفن چیز شدن امام حسن که سید شباب اهل جنه هستن. و این برای من سوال اینجا، پس دلیل این همه محبوبیت میان اهل سنت چیه؟ خب دلیل اگه فقط همسری پیغمبره، این که نشد که پیغمبر اگه اشتباه نکنم 9 تا همسر داشته، پس چرا اونا فقط محبوب نبودن؟ دوم که توی قرآن من خوندم که مثلا مثال زده از زنان نوح و اینا، دلیل نمیشه که چون همسر پیغمبر هستن اینقدر محبوب باشن. اگه چیزی تو تاریخ هست و من حتی من ندیدم یا نمیدونم، خواهشان به من بگین کجکاوی ما رفت بشه.
چشم، انشالله. خیلی سپاسگزارم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. از خانم منصوری خدافظی میکنم، سلام میگم به برادر بزرگوارم جناب آقای انبریزاده از سومین حرم اهل بیت از جوار بارگاه آقا احمد ابن موسی شاه چراغ. آقای انبریزاده سلام بر شما، عیاد و خدمت تبریک میگم.
سلام علیکم آقا، همچنین منم تبریک به جناب عالی و جناب آقای دکتر جباری.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
من 3 تا سوال دارم.
بله.
اینا رو شنیدم، استنادش رو نمیدونم. یکیش این که گویا یکی از افراد شام یه ملکی ازش تصرف شده توسط معاویه یا عوامل معاویه، بعد میاد به مدینه که شکایت بکنه پیش عمر. عمر گویا بیرون شهر بوده، اینا داشته خشتزنی میکرده، این رفته پلوش، بعد این یه ضربدر روی خشت میکشه و میده دستش، میگه برو، میگه این چیه، میگه من برو اینو نشون بده به معاویه. بعد معاویه وقتی که اینو نشونش میده بلافاصله حق میشه و باغشه یا ملکشه بهش مسترد میکنه، که از معاویه پرسیدن چیه جریان، گفت ما رفته بودیم ایران عطر میفروختیم اینا، و چون یکی از بزرگان دربار پولی از ما خورده بود ما شکایت کردیم، دو نصفش کرده بودن اینا. دیگه الان مفصله، من کار ندارم، جناب آقای دکتر جباری بفرمایید اصلا این صحت داره این خبر؟ یک سوال دومم اینه که خود این خلیفه دوم داشته سخنرانی میکرده، نماز جمعه یا جماعت هم ندارم دقیقا نمیدونم، چون استنادش نمیدونم، شنیدم گویا گفتم مردم از خدا حرف منو گوش بدید و از خدا اطاعت بکنید، یکی من کج کله باهاتون رفتار نکردم، یکی بلند میشه میگه اگه کج کله رفتار میکردی با این شمشیر صافت میکرد، یکیش اینه، یکیش این که بعدم همچین موردی پیش میاد که من از حرف منو گوش بدید و از خدا اطاعت بکنید، من اون چی که راسته تا حالا بهتون گفتم، یکی بلند میشه میگه اگه راست نگی با حرفت هم گوش نمیدی، و این لباسی که پوشیدی این کوتاه بوده، جزء غنایم بوده، از کجا آوردی که تو قدت بلنده؟ گویا به پسرش میگه عبدالله، بلند میشه جواب میده. این سه تا سوال من از جناب آقای دکتر جباری، خیلی متشکر و سپاسگزارم.
درود بر شما.
خداحافظ شما.
متشکرم. آقای دوستان عزیز، آقای محمد رضا فرمودین از کجا روی خط هستن؟ قطع شد. پس ما این دو بزرگوار پاسخ بدیم. خانم منصوری از تهران، همسران حضرت رسول.
بله، سوال خوبیه. خانم بزرگوار، خانم منصوری فرمودند و جای پرسش هم داره و از این جهت جای کنجکاوی دارد که خب در میان همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله، همطور که ایشون فرمودند، جناب خدیجه سلام الله علیها با توجه به روایات فریقین درباره عظمت جایگاه حضرت خدیجه و کثرت محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به جناب خدیجه، تردیدی نیست که به هر حال یک بانوی متفاوتی بوده از به لحاظ جایگاه از دیگر همسران پیامبر اکرم. به جرأت و با توجه به مستندات تاریخی می توان گفت که هیچ یک از همسران پیامبر به جایگاه حضرت خدیجه نرسیدند. محبت پیامبر از سوی ما، محبت پیامبر اکرم بی دلیل که نبوده، یعنی منطق داشته، خود اون فضائل نفسانی جناب خدیجه، همراهی با پیامبر اکرم دوران قبل از بعثت پیامبر، حدود 15 سال از 25 سالگی پیامبر تا 40 سالگی پیامبر، خب دوران قبل از بعثت، خیلی زندگی شیرین پیامبر اکرم با جناب خدیجه داشت، ایامی که حضرت می رفتن به غار حرا، خدیجه عرض می کنم که با محبت و علاقه و عشق تمام می رفتن در پای اون کوه و زادوتشون بردن در امثال اینها. بعد از بعثتم که دیگه سنگ تمام گذاشون، 10 ساله بعد از بعثت و همراهی در شیب ابی طالب، همه اموال رو در این راه خرج کردن و اولین مسلمان بعد از امیر المؤمن سلام الله علیه علی الاطلاق بودن و امثال اینها، و بزرگتر از همه ولادت مثل فاطمه ای که محبوب پیامبر بود از مثل خدیجه، و سلام خداوند به خدیجه که در روایات فریقین آمده و اینها. اما کدوم یک از این از میکنم که ویژگی ها رو برای عایشه میتوان ذکر کرد و اصلا عایشه چه ویژگی داشته در میان دیگر همسران پیامبر، همطور که این بیننده عزیز متوجه شدند، تلاش شده که برای عایشه یک جایگاه دیگری ترسیم بشه و این جایگاه رو خود عایشه بیشتر سعی کرده برای خودش ترسیم بکند. روایات متعددی توسط خود عایشه نقل شده که بر اساس اونها خودش یک همسر خاص برای پیامبر اکرم جلوه بده. مثلا روایت جعل کردن که عقد ازدواج مستحبه که در ماه شوال باشه، اگه اشتباه نکنم در ماه شوال باشه. چرا؟ چون عایشه در ماه شوال عقدش بسته شده. یا مثلا اینکه قبل از ازدواج پیامبر با عایشه، تمثال عایشه رو از آسمان آوردن به پیامبر نشون دادن و پیامبر اکرم اون رو دید و دلباخته عایشه شد، امثال اینها. یا مثلا نقل کنن که مسئله عایشه در میان زنان همچون مسئله آل تعبیر امروزی آبگوشت، آبگوشت گویا برای سازنده این روایت خیلی غذای محبوبی بوده، مسئله عایشه در میان زنان همچون مسئله آبگوشت در میان غذاهاست. امثال این روایات کم نیست که خیلی از این روایات رو خود عایشه نقل کرد. این که پیامبر اکرم اسرارش رو به من میگفت، خود عایشه اصلا ببینید بحث عفت کلام، رعایت حرمت پیامبر که از میان در میان دیگر زنان پیامبر نداریم که بیان اون مسائل خاص خصوصی زناشویی میان زن و شوهر رو مطرح بکنم. متأسفانه عایشه این کار رو کرده برای اینکه نشون بده که من
رابطه خیلی صمیمی
صمیمی داشتم، پیامبر نگاه دیگری به من داشت. امثال اینها، من و پیامبر از من اناء واحد، از ظرف واحدی غسل می‌کردیم، امثال این اون روایات متأسفانه در روایت عایشه دیده میشه. عزیزان بیننده مستحضرید، عایشه یکی از مکسرات هست، مکسرات در نقل حدیث بعد از پیامبر اکرم، کسان متهم هستند به جعل حدیث، به کثرت نقل حدیث. عایشه رو در کنار ابو هریره بعد بگذاریم، از ابو هریره چند هزار روایت، از عایشه هم 2000 خورده روایت میگن نقل شده. خب وقتی که هرچی که نقل حدیث، اون وقت از امیرالمؤمنین ببینید چقدر روایت نقل کردن، آیون اهل سنت اون چه که از عایشه نقل کردن یا از ابو هریره نقل کردن، کجا از امیرالمؤمنین نقل کردن، در حالی که بیشترین ارتباط رو با پیامبر اکرم و بیشترین حضور در کنار پیامبر اکرم رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت. و اینها نشون میده که یک مسیری طی شد، متأسفانه دستش هم باز بود دیگه، عمری کرد به هر حال، دوران خلفای سگانه رو عمر کرد، دوره معاویه رو عمر کرد، تا سال حالا 57 و اینها عمر عایشه طول کشید و در این مدت فرصت کافی داشت، دستگاه خلافت هم همراهش بود و فرصت کافی هم داشت و دهان پیروان اهل بیت هم بسته بود و اون باب رو سد کرده بودن، این باب رو گشوده بودن، لذا تا میتونست روایت جعل کرد در بیان محبوبیت و جایگاه خودش نسبت به پیامبر. خب ما گفت که اون قسم رو باور کنیم یا دوم خروس رو، آیا این گونه روایاتو که به هر حال محبوبیتش رو نزد پیامبر اونها سعی میکنه چه کنه؟ حتی روایات سنش هنگام ازدواج از خودش نقل شده، تلاش کرده که من انقدر محبوب پیامبر بودم که پیامبر صبر نکرد من بزرگ بشم، من رو تزویج کنه، من تو 6 سالگی یا 9 سالگی یا 7 سالگی امثال اینها بود که پیامبر آمد به خواستگاری من، در حالی که خب می‌دانیم در جای خودش ثابت شده سنش بالاتر از اینها بوده. حتی تلاش کرده که بگه من تنها همسر ازدواج نکرده پیامبر عذرا بودم، ازدواج نکرده بودم، باکره بودم، دختر بودم، با پیامبر ازدواج کردم، در حالی که در نقطه مقابل این هم باز روایت داریم، در طرق اهل سنت داریم که او ازدواج پیشین داشت با جبیر ابن مطعم ابن جبیر از سران مکه که از او ابوبکر طلاقشو گرفت، اومد با پیامبر ازدواج کرد، اونم با پیشنهاد ابوبکر، نه اینکه پیامبر خواستگار او باشد، با پیشنهاد ابوبکر پیامبر اکرم رد نکرد این پیشنهاد رو از باب تکریم و از کرامت، کرامت به خرداد که قبلا هم در این برنامه مکرر عرض کردیم که این کرامت اهل بیت بوده که اگر کسی پیشنهاد ازدواج با دخترش رو میداد معصومین، برای اینکه تنقیص اون دختر نشه، تعییبی نشه، میپذیرفتن، در مثال جعده و اشعث و امثال اینها اینا رو ذکر کردن. ولذا این در ارتباط با عایشه هیچ جای تعجب ندارد اگر یک محبوبیت دروغین و جعلی رو برش در تاریخ ترسیم کرده باشن بر اساس همین گونه روایاتی که از اون نقل شده. و خب نکته دیگر هم تعصبی است که متاسفانه در فضای اهل سنت خب پدید آمد، به جهت فرزند خلیفه اول بودن و در طول تاریخ به هر حال یک چنین جایگاهی برای عایشه ترسیم شده.
بسیار عالی. تماس بعدی که آقای انبرزاده بودن، سه تا پرسش داشتن که اولیش مربوط به اون داستان ملک تصرف شده معاویه، توسط معاویه بود که پیش عمر رفتن برای شکایت و ملک مسترد شد، در این خصوص گفتن که
خب این رو من ندیدم در متون متقدم و عرض میکنم که اصیل که نقل شده باشد، حالا دیگه سندش رو باید دید که در متون متأخر غالباً باید نقل شده باشه.
درست.
و منتها نکته ای که باید گفت در ارتباط با رابطه خلیفه دوم و معاویه این مسئله است که نوعی معاویه ناچار بود که گاهی حرف‌شنوی از عمر داشته باشد و از اون طرف هم عمر نسبت به او خوشبین بود و حسن نظر داشت.
بین هم داشتن.
خب عمر عرض میکنم که بر اساس اون فضایی که امت آشنا بودن با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله ناچار بود به هر حال یک زندگی زاهدانه داشته باشد، هم عمر هم ابوبکر. این نحوه رفت زندگیشون زاهدانه بود، مثل پیامبر اکرم، تقریبا مثل پیامبر، گرچه گزارش هایی داریم که وقتی عمر از دنیا رفت یک اموال خوبی رو برای وراثش به جا گذاشت، در منابع اهل سنت این گونه گزارش هست، اما از جهت رفتار ظاهری چنین مثل عثمان عمل نکردن، مثل معاویه عمل نکردن. اینا زندگیشون اینطور بود چون مردم قریب العهد به زمان پیامبر بودن و طبیعتا مورد اعتراض صحابه قرار می گرفتن اگر خودشون می‌خواستن خلاف این عمل کنن. اما معاویه رفتارش خیلی از این بود، در شام کاخ ساخت و گزارش ها به عمر می رسید و عرض می‌کنم که حتی یک وقتی عمر نامه نوشت و به نحوی اعتراض مردم رو نسبت به رفتار معاویه بهش گزارش داد، اونم یک توجیه کرد، عمر هم از کنارش گذشت. توجیهش اون بود که ما در معرض دید رومی ها هستیم و این جلال و شکوه ظاهری رو باید داشته باشیم، و عمر هم از کنارش گذشت. لذا عرضم این است که به نحوی در سیاست ها با هم همخوان بودن، چون به هر حال معاویه در اون مسیری حرکت میکرد در شام که خب طبیعتاً عنصر و آلت خوب بود در اختیار جریان خلافت که هم سو بود در جهت سیاسی، و طبیعتاً خب خلافت هم او رو عنصر مناسبی میدید برای پیشبرد اهدافش. ابوبکر بود که اصلا بنو امیه رو در شام مستقر کرد با اون و حضور یزید بن ابی سفیان، و بعدش هم معاویه در دوره عمر. با وجود عرض کردم این خصلت های زاهدانه ظاهری که عمر داشت، اما معاویه رو به نحوی مستقر کرد و بود در اونجا تا زمان پایان. لذا این که اگر احیانا چه نقلی هم باشد، حالا باید سندش رو دید که خطی بر خشتی کشیده باشه و معاویه هم بپذیره، به خاطر همین روابط کذایی بوده. درست. که نون به هم دیگه قرض دادن هم سابقه.
در ادامه اشاره داشتم به دو اتفاقی در سخنرانی خلیفه بود که از خدا اطاعت کنید، من با شما درست رفتار کردم. بله. شخصی بلند شد گفت اگر درست رفتار نمی‌کردی با این شمشیر شما رو راست می‌کردیم، و حرف مرا گوش دهید، من به شما دروغ نگفتم و حقیقت گفتم. اشاره داشتم به اون لباسی که بر تن داشت. این را
بله، یک چنین اعتراضی، یعنی چنین سخنی از میان مسلمان ها نسبت به عمر وجود داره. من به دو نکته اشاره می‌کنم که بله گفته شد که اگر تو در آغاز خلافتش بود که اگر بر خلاف مسیر حرکت بکنی تو رو با این شمشیر راستت میکنیم اگر کج حرکت بکنی.
بله.
خب چیزی بوده که به هر حال مسلمان ها انتظارش رو داشتن و توقع داشتن بر اساس سنت پیامبر عمل بکند. این توقع وجود داشت، توقع به حقی هم بود. اما من واقعا الان که اینجا نشستم باید ابراز شگفتی بکنم از اون چه که در دوره 10 ساله خلافت عمر رخ داد، که بر اساس حالا به تعبیر امروز چه کاریزمایی بود، شخصیت کاریزماتیک میگن به هر حال امروز بعضی چنین شخصیت هایی دارن، چه شخصیتی داشت. یک دوم این که بر اساس اون خشونتی که ذاتی بود در عمر و همه اقرار کردن، شیعه و سنی گفتند که هفته قبلم در اون خطبه شیخ شقی امیرالمومنین اشاره کردیم که حضرت فرمود که ابوبکر خلافت در حوزه خشنا، در یک حوزه خشنی قرار داد. این خشونت عمر و از بکنم که این شخصیت کاریزمایی که در میان مسلمان ها بر اساس این خشونت از خودش بروز داده بود، موجب شد که علی رغم این چیزی که مطرح کرد که من میخوام بر اساس سنت پیامبر عمل بکنم و مسلمان ها بعضا این رو با صراحت ازش خواستن، اما متاسفانه بعد از 10 سال خب چه بدعت هایی در دین وارد کرد و با صراحت هم گفت که پیامبر چنین گفت، من چنین میگویم. یا می گفت انا زمیل محمد، این انا زمیل محمد، یا من همتای محمد صلی الله علیه و آله هستم. حالا یه وقتی اگر فرصت شد درباره این نکته از روحیات و خصلت های خلیفه دوم جا داره بیشتر سخن گفته بشه که چرا نمیگه مثل امیرالمؤمنین که انا عبد من عبید محمد، من مثل بنده از بندگان و غلامان پیامبر هستم. امیرالمؤمنین اینطور میفرماد، اما عمر میگه انا زمیل محمد. زمیل با ریزه یعنی من همتا. خودشو همتا میبیند نعوذ بالله، که میگه به اصطلاح متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، با اقرار به اینکه در زمان پیامبر این دو متعه حرام بود، میگه من حرام اعلام میکنم و عاقب علیه ما عقاب میکنم. این جرأت میخواد. و اینکه مسلمان هم عرض میکنم که دم بر نیارن و
خودمون
یک امر نهادی نشده بپذیرن، و عرض میکنم که تو مسئله تکتف در نماز و مسئله صلات تراویح و این بدعت هایی که باز حالا فرصت ما کوتاهه و الا جا داره در همین برنامه بیم همون خطبه بدعت های امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خطبه بدعت ها یعنی خطبه ایست که در کتاب شریف کافی جلد 8 روایت 22 فکر کنم خطبه ایست که مرحوم کلینی از سلیم ابن قیس هلالی نقل می کند. 27 بدعت را امیرالمؤمنین در اونجا می شمارد در که در دوره خلفای سگانه اتفاق افتاد و حضرت آرزو میکند بتونه اینها رو از بین ببرد و سنت پیامبر احیا بکند. و عرض میکنم که با وجود اینکه حال بیننده از دم اشاره کردن که مسلمانانی بلند شدن رسما از عمر خواستن گفتن اگر تو خلاف عمل بکنی با تو چنین میکنیم، اما چگونه شد که همین مسلمان ها سکوت کردن و نگاه کردن و متاسفانه بدعت ها پیش رفت در حدی نهادینه شد که امیرالمؤمنین آرزو میکند که بتونه با این بدعت ها مقابله کنه. و میفرماید در همون خطبه که اگر من با اینها مقابله بکنم لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، سپاه هم از گرد من پراکنده میشه، من تنها میمانم.
بسیار عالی. آقا فرشاد از کرج روی خط هستن. آقا خدمت شما سلام میگم و این ایام رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت زید. شما کارشناس محترم برنامه و کلیه بینندگان و این عید قربان رو تبریک میگم حضور کلیه مسلمانان. عرض به خدمت شما بنده 3 سوال از محضر شریکتون داشتم. اول میخواستم ببینم که بر چه مبنایی عمر ابن خطاب رو به عمر فاروق، یعنی لقب فاروق رو به ایشون دادن. دوم از این که میخواستم ببینم زمانی که ایشون خلیفه دوم مسلمین بودن ایشون چه مقدار بدهی به بیت المال داشتن و بعد از ایشون چه کسی این بدهی رو پرداخت کرد، آیا پرداخت شده یا نه. سومین سوالم از محضر حضرت عالی این هستش که زمانی که پیامبر در بستر بیماری بودن و برگه‌ای رو خواستن ایشون گفتن که پیامبر نعوذ بالله هذیون دارن میگن، میخواستم ببینم آیا بستن همچین کلمه‌ای به وجود نازنین رسول الله چه حکمی داره. با تشکر از برنامه خوب شما
متشکرم، سپاسگزارم از حضور شما، خداحافظی میکنم چون فرصت اون محدود است. عمر خطاب بر چه مبنای فاروق نام گذاشت؟
عرض میکنم که خب ضمن تشکر از بیننده عزیز، هر دو لقب، هم لقب صدیق که به خلیفه اول داده شد، هم لقب فاروق که به امیر به عمر داده شد، هر دو از القاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و به جرأت من در این شبکه و این برنامه عرض میکنم از جمله القاب سرقتی است. خب در متون اهل سنت هم این نقل شده که امیرالمؤمنین فرمود انا صدیق الاکبر ولا یقولها بعد الا فهو کاذب، من صدیق اکبر هستم و بعد از من و کسی پس از من این رو، پس از من نه پس از من زمانی یعنی از جهت رتبی، نمیتونه مدعی این لقب بشه روز این که دروغگو هست. این لقب رو دادن به خلیفه اول، متاسفانه حالا زمینش هم اشاره میکنم، و لقب فاروق یا فاروق اعظم این لقب از القاب خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که به خلیفه دوم داده شد و از مکانبت تاریخ این کاملا قابل اثبات هست. در متون اهل سنت لقب صدیق بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه کاملا نقل شده، حاکم نیشابور دیگران نقل کردن این لقب رو برای امیرالمؤمنین، به همین تعبیر در متون اهل سنت آمده که اگر هر کس غیر از این ادعا بکند او کاذب هست. لقب فاروق هم همونطور یادم میاد که در کتاب شرح احقاق الحق، خود احقاق الحق از مرحوم قاضی نورالله ششتری، شرح احقاق الحق از مرحوم آیت الله نجفی مرعشیشون، در اونجا اسناد همین لقب صدیق و لقب فاروق رو که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود اونجا آوردن و نقل کردن. این یک نکته. و اینکه چرا به دیگران نسبت داده شد، خب میدانید اصلا یک زمانی بنا شد که اوصاف و فضائل امیرالمؤمنین به دیگران نسبت داده شد، به دستور معاویه به خصوص در دور معاویه رسمی شد. من بارها در همین برنامه اشاره کردم به سند این سخن که ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 44 طبق همین تحقیق معروف محمد ابوالفضل ابراهیم در اونجا یک گزارش مفصلی حدود دو سه صفحه است از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی میاره، اون بخشنامه های متعدد معاویه رو که به لقاءات مختلف میفرستاد که در اونجا هم سختگیری بر شیعیان رو دستور داد و هم جعل روایات در فضیلت خلفا و جعل روایاتی که بر امر المؤمنون هست برای دیگران، که او در اون فضا طبیعی است که الحسن و الحسن سیدا شباب اهل جنه که هستن، ابوبکر و عمر هم بشن سیدا کهول اهل جنه، بزرگ پیرمردای بهشت، در حالی که بهش پیرمردی نداره. و همینطور روایات انا مدینت ابن معلی و باباها و امثال اینها که شبیهش برای دیگران ساختن و اینجا به همین ترتیب سرقت شد در واقع این لقب. این
ما دو دقیقه فرصت داریم و دو سال. بدهی خلیفه دوم به بیت المال که چه کسی برداخت کرد؟ بدهی چقدر بود و چه کسی برداخت؟
عرض میکنم که حالا مقدار دقیق بدهی او به بیت المال یادم نیست، اما این همون نکته‌ای که در سال قبلی اشاره کردم، این که وقتی که از دنیا رفت مبالغ کلانی رو به ارث گذاشت برای بستگانش و وراثش، که خب این یکی از گزارش هاست که در متون اهل سنت هم هست و با عرض میکنم که اون چه که درباره زهد عمر گزارش شده سازگار نیست. و این که حالا اگر بدهی داشته است بعد از اون بدهی پرداخت شد یا نشد، این دیگه بحثیست که حالا فکر نمی کنم تصریحی در تاریخ باشه، حداقل من الان یادم
نمیاد. به اون لحظات آخر حضرت رسول که گفتن برگه بیاریم برای نوشتن وصیت و نعوذ بالله گفتن پیامبر هذیان میگوید، حکم این اتفاق رو می‌خواستم بدونم.
خب طبیعی است، قطعی است که کسی چنین نسبتی رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله بده از دایره اسلام خارج میشه، و حالا بر هر کسی که ثابت شد که چنین نسبتی به پیامبر اکرم بده با اون آیه شریفه که باز فکر میکنم یکی دو هفته قبل در همین برنامه اشاره شد در سوره مبارکه احزاب، داله بر این که به هر حال در مقابل حکم خداوند و رسول باید تبعیت کامل داشت و نباید خلاف حکم پیامبر عمل کرد، وقتی پیامبر اکرم دستور آوردن قلم و دوات میده و کسی نه تنها اجابت نمی کنه بلکه چه نسبتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله میدهد، طبیعتاً خب از نظر ما وضع دیگری دارد. حالا دیگه حضرات توجیهاتی در دفاع از گوینده این سخن دارن که حالا دیگه واردش نمیشیم.
بسیار سپاسگزارم. یک وایس و صدایی هم به دست ما رسید که خب فرصتمون محدود از 30-40 ثانیه فرصت داریم، انشاءالله امانت به نزد ما میمونه، هفته آینده اگر برنامه داشتیم به شرط حیات تقدیمتون خواهیم کرد. استاد خیلی لطف کردید. متشکرم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون پرسومان تاریخی همراه بودین. یک بار دیگه اعیاد مبارک و میمون قربان تا قدیر رو خدمت یکایک که شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان شاءالله که از برکات این ایام خجسته بهره مند باشید. و یک بار دیگه بگم 3:10 بامداد و 10:50 زمان بازپخش برنامه پرسومان تاریخی است. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم. زمینه که در این برنامه اشاره میکنم لحظات بسیار ارزشمندی پیش رو از زیارت آقای امام حسین علیه السلام که شل قسمت روزیتون بشه با ریشه کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا، و انشالله فردا روزی چشمان ما مزین بشه به جمال دلربای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعای خیر و خداوند مهربان یار و یاریگر شما. یا علی مدد.
در شهر سرزمین کهن تاریخ کوی تو را می جویم، در بحر اقیانوس عمیق تاریخ در تو را می پویم، در سطر کتاب قطور تاریخ نام تو را می خوانم، که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد، که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.